الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در این بود که آیا مقدار دین و وصیت این به ملک میت باقی است یا به وارث منتقل میشه، منتها حق نداره تصرف کنه گروه مثلا، و یا اینکه نه اصلا ملک هیچ کدوم نیست و موقوفتون تا اینکه تکلیف دین و وصیت معلوم بشه. اینجا ما عرض کردیم این که بگیم مال وارث میشه این خلاف ظاهر آیات و روایاته. بالاخره اونایی که خواستن بگن به ملک میت باقی است استدلال که کردن، استدلالشو به سه استدلال برمیگشت. یکی آیات، یکی هم روایات، یکی هم او سیره که عرض کردیم که ظاهر آیات این بود که ارث بعد از دین و وصیته، منتها گفتیم در آیه احتمالاتی هست، فرض کن 5 تا احتمال. او احتمالی که به نظر ما اقرب است این که میخواد بگه رتبه ارث بعد از دین و وصیته. اون وقت بعد از دین و وصیت معناش این است که اون اندازه‌ای که به مصرف دین و وصیت خواهد رسید این مال وارث نیست و زائد بر مقدار دین و وصیت از همون اول منتقل به وارث شده، که اون مسئله ابن عمم که علامه داشت اونم اینجا اون وقت حل میشه روی احتمال ما. اگر فرض کردیم اولی که شخص مرد دین و وصیت داره، ولی بعدن یه کسی یعنی اون که طلبکار بود دین و بخشید ابراع کرد، وصیت هم یکی دیگه انجام داد، اینجا قهرن دین و وصیت انجام شده وقت نوبت ارثه، وقت هر چه مونده میشه ارث، حتی اون مقدار دینم چون ابراء شده از همون اول شده ارث، که بعدیت رو بعد اداء دین بگیریم، اما نه بعد اداء دین زمانن، بلکه بعد اداء دین رتبتن، که اون وقت اگه دین یا وصیت بعدنم انجام میشه، وقتی که انجام شده به نحو شرط متأخر ای دخالت داره در این که مال به وارث منتقل بشه، اما مال از این الموت منتقل شده و ظاهر آیه ما خواستیم بگویم اینجوره. علا یعالم ظاهر آیه این است که رتبه ارث بعد از دین و وصیته، پس مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشد. این آیات. روایات هم روایت عباد ابن صهیب و سلیمان ابن خالد رو خوندیم که اونم تقریبا همین مضمون آیات بود. وقتی روایات دیگه هم داشتیم، اول ما یخرج من ترکه الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، اینا هم باز همین مضمون آیه، ولی بالاخره روایات هم خودش یه دلیل. این دلیل دوم. دلیل سوم این که فرمودن سیره جاریست بر این که نما ملک میت یا ملک متجدد بعد از موت اینها به مصرف دین و وصیت میرسه. نما ملکش از که هم فرض کنون اگر نخلستون وقتی که مرد خورمایی نداره و بعدن ظهور ثمره پیدا شد و خرما پیدا کرد. اینجا سیره عقلا جاریه بر این که وقتی که طلبکار باشه، طلبکار میاد باغو که برمیداره تو خرماها رو هم برمیداره تا طلبش پر بشه. اگه فرض کردیم نخیل به دین اون نمیخوره، کمبود داره، اون ثمرش هم برمیدارن به مصرف دین میرسونن و عقلا اون طلبکارا رو محق میدونن به این معنا. خب وقت این میسازد با این که بگیم پس نخلسون معلوم میشه به ملک میت باقیست، که اون وقت نمایش هم به مصرف دین میت میرسه. اما اگه بگیم که به محض که مرد نخلسون منتقل به وارث میشه، خب اون وقت خود نخلسون رهن باشه، ثمره ای که بعد پیدا میکنه این چرا دیگه رهن باشه؟ این باید مال وارث بشه و وارث بتونه دی خورمه ها رو ندد بده. و حالی که بنابر این است که میگن با استاد و همینطور یه شبکه ای رو نصب بکنه و بعد از مردنش ماهی به این تور بیفته. یا مثلا دیه بعد از مردن مال او میشه. ما روایات داریم که اول ما یغزا از این، یعنی دیه تغزا منه دویونو و تنفذ منه وسایا سمتوره. پس معلوم میشه بعد از مردن او مالک میشه. و باز اون دیه که من از کردم، دیه که اگه سر میت رو ببرن، میت رو خودش رو شکمش رو پاره کنه سرش رو ببری، اونم دیه داره. اونو در روایات داره دیگه اصلا به وارث نمیرسه، بلکه باید به مصرف خیرات برسه برای میت. و تو ذهن مردم هم مثلا میگه یه سلسی مال هم مالی خودم، وقت روش وصیت میکنه. مقدار وصیت رو نمیگن مالی وارثه، منتها وارث مالش رو باید به ایران مصرف کنه، میگن نه مال خود مرده. پس بنابراین اعتبار میشود که مقدار دین و وصیت مال خود میته که به مصرف دویون و وصایاش میرسه. و حتی ملک متجدد هم ما قائلیم، دیه رو میگیم ملکش میشه، دیه بعد از موت هم میگیم ملکش میشه که به مصرف حج و خیرات باید براش برسه. این خلاصه سه دلیلی که آوردن برای این که بگیم مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی. صاحب جواهر این دلیلا رو همه رو میخواد خراب پراب کنه خلاصه، اما آیات را فرمودن که این آیات نمیخواد بگید رتبه دین بعد از، یعنی رتبه ارث بعد از دین و وصیته. اینا فقط مخرج کس رو میخواد معین کنه که بگید این که میگیم سومون و سلس و ربا، سومون و سلس و ربا از اصل مال مراد نی، از مازاده بر دین و وصیت مراده. اما مقدار دین و وصیت مالی کیست اینو دیگه ساکته و ممکنه اونم مالی وارث باشه، چنون که ما خودمون اختیار میکنیم اونم مالی وارث باشه، که ما اینو اشکار کردیم که اگه اونم مال وارث باشه وقت به نحو سهام، که خب پس این سهام مخرجش اصل مال شد. اگه بگی نه اون دیگه به نحو تساوی، این رو خودت هم ملتزم نمیشی. خب این راجع به آیات. بالاخره صاحب جواهر آیات رو اینجور اشکال میکنه که میگه مخرج کس را میخواد معین بکنه من بعد دین، من بعد وصیت یوسابه ها اودن، نه این که بخواد بگه رتبه ارث بعد از دین و وصیته. و اما روایت عباد ابن صهیب، ایشون میفرماد که نمیتونیم بگیم که ای آیه بخواد بگه تا مادامی که دین، یعنی روایت ببخشید، روایت این بود عبارتش، گوش لیس للورثه شیء حتی یعدو ما اصابه من از زکات. یه عبارت روایت ایشون میفرماد ما نمیتونیم بگیم که مالکیت مازاد توقف دارد به اداء دین و وصیت که ظاهر این روایته. چرا؟ برای اینکه اجماع گفتیم هست بر اینکه مازاد بر دین و وصیت است، همون اول منتقل به وارث میشه. پس چنین نیست که مالکیت مازاد توقف به اداء دین و وصیت داشته باشه، این خلاف اجماع. که ما عرض میکنیم نه، این جلوتر هم عرض کردیم این اجماعانی از خیلی عبارات استفاده میشه که تا مادامی که دین و وصیت انجام نشد هیچی به وارث منتقل نشده. عبارت منتها که خوندی و همینطور عبارت شرایع که بعد میخونیم، این خیلی عبارات دلالت داره بر این که نه، مقدار زاهد هم منتقل نمیشه. پس این اجماعانی خلاصه. ولذا خودی صاحب جواهرم وقتی که میخواست ادعا اجماع بکنه، دیدید با ترس و لرز تعبیر کرد، فرمود بل حکاه و بعضهم ایزن على انتقال الفاضل عن الدین مع عدم الوصیه. همچی بعضی ادعای اجماع کردن که فاضل بر دین و وصیت هم منتقل میشه از همون اول، با ترس و لرز ادعا اجماع کرد. اجماعی نیست خلاصه. علایان نشون میفرماد این روایت که میگه که لیس للورثه شیئون حتی یعدو ما اصابه، روایت میخواد بگه اون مازاد بر دین و وصیت هم مال ورثه نیست تا دین و وصیت ادا بشه. اینو میخواد بگه، این که خلاف اجماع. اگه بگوی نه، ای لیس للورثه شیئون حتی یعدو، نسبت به مقدار دین و وصیت رو میخواد بگه، که معنیش این میشه مقدار دین و وصیت مال ورثه نیست تا دین و وصیت رو بدن. میفرماد این که یه چیزی بی‌ملاحتی میشه. برای که بگیم مقدار دین و وصیت مال ورثه نیست تا بدن دست صاحبش، وقت بعد که دادن دست صاحبش چی؟ بازم مال ورثه نیست. پس این غایت و ما قبل غایتش مقایش مثل هم شد که لیس للورثه مقدار دین و وصیت مالشون نیست تا که؟ تا او وقتی که دین و وصیت رو بدن، یعنی تا این مالو بدن دست صاحبش. خب بعدم که دادن دست صاحبش که بازم مال ورثه نیست. خب حال ببین، بعد میگه اگه بگوی که نه، معنیش اینه مقدار دین و وصیت مال ورثه نیست تا از خارج از پول خودشون مقدار دین و وصیت رو بدن، اون وقت این میشه مال ورثه. میفهمه این هم کماترا، یعنی اینم که درست نیست. هم دیگه چرا درست نیست؟ حالیشون اینجور میگه. علا ایوهالن ای سه احتمال اینطور که ایشون ذکر کردن در حقیقت در این روایت و هر سه توش باطله. اگه بخوای بگی که زائد بر مقدار دین و وصیت مال ورثه نیست تا مقدار دین و وصیت رو بدن، این خلاف اجماع. ایشون میفهم اگه بگی که خود مقدار دین و وصیت مال ورثه نیست تا دین و وصیت رو بدن، اینم که یه چیزی مسخره است، بی‌معنایی. بگویم این مقدار دین و وصیت مال ورثه نیست تا این مقدار دین و وصیت رو بدن به صاحبش، خب وقت بعدش دی بعد که دادن بازم مال ورثه نیست، پس این حتی معنی نداره. اگه بگوی که نه، مقدار دین و وصیت مال ورثه نیست تا از خارج بیان دین و وصیت رو جبران بکنه، این همیشون میگه کماتر. ما دیگه نفهمیدیم کماترهاش ای بهش چیه. ای نه، اون مالش مالش میشه اگه از خارج بده، وقتی مالش میشه که این که مالش میشه که دیگه ببین این کماترشون. وقتی ایشون میگه پس ما روایت رو اینجور معنا میکنیم. لیسل الورست شیعون حتی یو عدو دین را، یعنی همه مال وارث هم، منتها حق تصرف نداره، استقرار ملک نیست تا اینکه دین رو بدن، وقت دین وقت مستقر میشه. پس ملکیت ای که لیسل هم نفی ملکیت نیست، بلکه نفی جوازت هست. این خلاصه فرمایش است که ایشون دارن جواب این روایت و همچنان روایت سلیمان ابن خاله. نه خب باشه خریده باشه، بالاخره میگه که آیه این روایت اینو بگه، بگه تا مادامی که پولش از خارج نده این مال تو نمیشه، حالا ولو اسمش خریدن هم باشه چه اشکال داره دیم. حالا علا یا حلن صاحب جواهر اینجور اشکال میکنه به این روایت. به نظر میاد اونجور که ما عرض کردیم این دیگه اشکال برش وارد نباشه، برای اینکه اگه حتی یو لیسل الورثه شیئون حتی یو عدو، این زمانی رو بخوایم حساب کنیم، بعدیت زمانی باشه که بگیم مازاد بر دین و وصیت مال وارث نشده تا خارجن دین رو ادا بکنن، وقت بعد از ادا دین خارجن، بعد زمانی اون فاضل میشه مال ورثه. اگه این باشه خب حالا ایشون میشه بگه این خلاف اجماعه، اولا من از کم خلاف اجماع معلوم نیست، اما اگه ما گفتیم بعدیت بعدیت زمانی نیست، این روایت همون آیه رو میخواد بگه، چیز غیر از مفاد آیه نیست. و ادا دین و وصیت مقدم هست بر ارث، اما تقدما رتبی نه زمانی. پس اگر چنون چه دین و وصیت ادا بشه، او مازاد از همو اول منتقل به وارث شده، به نوع شرط متأخر کنه او باشه. اگه اینجور بگیم هیچ اشکالی وارد نمیاد، بخواد بگید که ایمان دین و وصیت بالاخره باید از یه جا پر بشه، یا از ایمال یا از جای دیگه، بعد از دین و وصیت رتبتن اگه چیزی تش هست از همو اول مال وارثه، که رتبه ارث بعد از رتبه دین و وصیته، نه به حسب زمان. اگر دین و وصیت ادا شد از این ادا شد ما بقی مال وارث، از جای دیگه ادا شد همه مالی وارثه، اما بالاخره مسئله ارث رتبش بعد از دین و وصیته. پس مقدار دین و وصیت او مقداری که به حسب متن واقع یصرف و واقعا فی الدین و الوصیه، او مربوطه به وارث نیست. اگه این احتمال رو بگیم اون وقت این خلاف اجماعی هم که ایشون میگه دیگه لازم نمیاد. اولا گفتیم اجماع نیست، خلاف اجماع نیست. حال بله بعدیت رتبی دیگه بابا، اینجا همین میگه همون روایات، این که اول ما یخرج من ترکه الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، منتها این خارجن شما به حسب زمان تو ذهنتونه. اگر ما به جای زمان رتبه بذاریم، بگیم که اونی که به مصرف کفن میرسه مربوط به وارث نی، اونی که به مصرف دین میرسه مربوط به وارث نی، اونی که من به مصرف وصیت میرسه مربوط به وارث نی، تاش اگه چیزی هست هم اول مال وارثه. اگه اینجور گفتیم اون وقت توجه داشته باشید، به عذیت رتبی گفتیم، اون استدلالی که علامه میکرد راجع به دو کسی که مردس و دو تو پسر داره، اونم از همین را جواب داده میشه دا. اگر چنون چه یک کسی بمیرد و دو تو پسر داره و دینم داره، بعد از خود اون شخص یه پسرا مرد و یه پسر داره، اینجا علامه دلیل میورد برای اینکه مال به وارث منتقل شده است، یعنی مقدار دین و وصیت، به این جور استدلال که در دست گرفت. فرمودن که اگه بگیم بعد از مردن اون جد از همون اول مال به دو تا وارث منتقل شده است، به دو تا پسر، اون وقت بعد که یه پسرام مرد به پسرش منتقل میشه، در صورت که بعد اومدن طرف دینو ابراء کرد. اما اگر چنون چه بگیم مال به ملک میت باقیه است، به مقدار دین، وقتی که دین هست به ملک میت باقیه، اون وقت اگه بعد از اون شخص یه پسرامو و بعد از مردن او طلبکارا اومدن ابراء کردن دین را، حالا که ابراء کردن، حالا این مال از میت میخواد منتقل بشه به وارثش، وارثش حالا یه پسره، برای که اون پسره جلوتر مرده، اون وقت پس این نوه نباید سهم ببره، و حال این که اجماعیه که به این نوه هم سهم میدن. این دلیل بود که علامه در تذکره آورد برای که بگیم پس مال از همون اول به وارث منتقل شد. خب این جوابش اینجور که ما عرض میکنیم جوابش داده میشه که اگر بعدن آمدن طلبکار را ابراء کردن، معلوم میشد این مال از همون اول منتقل شده است به دو تا پسر، که خلاصه اونی که به حسب متن واقع در عالم عمود زمان از این مال به مصرف دین میرسد، به وارث منتقل نشده، اما وقتی که اومدن ابراء کردن معلوم میشه این مال هیچیش به مصرف دین نرسیده است. وقتی که به مصرف دین نرسیده است همون اول منتقل شده به وارث. چرا؟ از بابی که دینی نبوده، چون به مصرف دین نرسیده. اما اگه به مصرف دین میرسید مال وارث نبوده، اگه به مصرف دین میرسید مال وارث نبوده، اگه به مصرف دین نرسید اما اول مال وارث بوده. نمیدم. حالا که ابراء کرد دین را، معلوم میشه اینجا تو این مال دینی نبوده، پس این مال لم یصرف به دین، چون لم یصرف به دین اسم اول مال وارث بوده. از کدمو شما بعدیت زمانی رو با بعدیت رتبی قاطی میکنید. اگه ما گفتیم بعدیت رتبی، دیگه زمان رو بذارید کنار، این مال اونیش که به حسب متن واقع به مصرف کفن میرسه مال وارث نیست، اونی که به حسب متن واقع در عالم خودش در ظرف خودش به مصرف دین میرسه ربطی به وارث نداره، اونی که به حسب متن واقع به مصرف وصیت میرسه ربطی به وارث نداره. اگر این مال چیزیش به مصرف کفن و دین و وصیت نرسید اسم اول مالی وارث بوده. آخه در نماز قصد قربت میخواد، فرض نیست این قصد قربت نه، تجری هم که باشه نماز صحیح نیست، او اشکال دیگه ای داره، او از بابی که قصد قربت و تجری و این حرفا تو کار میاد. نه نه، تصرف ملک خودش بوده، بله کش میکنم تصرف ملک خودش بوده. اگه نما هم داشته سری مدت، نما هم مالی وارثه، کمتی کش میکنم. خلاصه ببینید بعدیت رتبی رو از بعدیت زمانی شما جدا کنید، که اون وقت نتیجهش این میشه که اگه بعد از 10 سالم اونا اومدن ابراء کردن، یا یختشو ابراء کردن، یا مثلا ملک ترقی کرد و دین کمتر به مصرف دین رسید، اون چه به مصرف دین نرسیده میشه زایده بردن و مال وارثه، اصلا اول مال وارث بوده. وقت اگه اینجور گفتیم اون مثال ابن عمم که علامه تذکر کرد به این ذکر به اینجور حل میشه دیگه. خب حالا علایه حاله باطل نیست. خب ما ملتزم میشیم هر جا عرض لازم بیاد ما میگیم علایه حاله. پس ببینید صاحب جواهر روایات را خلاصه روایت عباد ابن صهیب و سلیمان ابن خالد و سایر روایات که تقریبا اینا همون مضمون آیه رو میخواست روایات بگه، اینا رو صاحب جواهر اشکال کرد. اینجور که ما عرض میکنیم اشکال وارد نیست. این که میفرماد لیس للورثه شیء حتی یعد ما اصابه من از زکات، این همون من بعد وصیتن رو میخواد بگه. حتی یعدو هم حتی زمانی نی، حتی یعدو باز حتی رتبیه، یعنی رتبه ارثشون متأخر از اداء الدینه. تأخرن رتبی یا لا تأخرن زمانی یا همون مضمون آیه. اگه اینجور گفتیم دیگه اشکال صاحب جواهر وارد نی. و اما سیره را دلیل سومی که ذکر کرده بودن برای اینکه مال به ملک میت باقیه سیره ها که نماء ملک و نمیدونم اون چه در شبکه میفته و دیه و اینا همه به مصرف دین میرسه. صاحب جواهر میفهمن اولا که از کجا که همچی سیره باشد اشکال، اما سیره فقط یمنع تحققها علی وجه یجدی، بگیم هر سیره حجت نی. سیره اگر بتونیم اتصالشو به زمان معصومین برسونیم که بگیم این سیره بودش تا زمان ائمه و به مرعا و منظر ائمه هم این عمل بوده است و ردع نکرده ام، از عدم ردع کشف امضا بکنیم این حجت میشه. اما اگه سیره رو نرسوندیم به زمان معصومین، نتونستیم به زمان معصومین برسونیم، این سیره از کجا که حجت باشه؟ خب سیره مردم همه اینا حالا ریشاش رو میدراشن مثلا، حالا این دلیل بر صحت میشه. سیره باید جوری باشد که برسد به زمان معصومین، اون وقت از باب عدم رد کشف امضا بکنیم، اسبابی که گفتیم در جای خودش که اونی که حجت است برای ما قول معصوم است و فعل معصوم است و تقریر معصوم یعنی امضا معصوم. پس سیره تا نرسد به زمان ائمه و امضا ائمه روش نیاد حجت نیست. ایهازا اولا. و ثانیا برفر شما بگید نه این سیره میرسه به زمان معصومینم، میفرما این دلیل نمیشه بر این که این مال مال معیته، ممکن است مال منتقل شده است به وارث، اما به وارث گفتن تو بایست این مالت به مصرف دین و وصیت معیت برسه. سیره عمست از ملکیت معیت، همین سیره دلیل باشد بر این که با این که مال وارث است باید به مصرف دین و وصیت معیت برسونه. این هم خلاصه جوابی که ایشون به سیره میده. این خیلی به نظر جواب سربالایه، این که روایات میفرماد دیه میت حکم ترکه میت است، تغزا منها دیون و تنفذ منها وصایا، یعنی این مال وارث شده، اما وارث میگن تو چشمدم کور باید هیچی نگی به مصرف دیون بابات برسه. خب اگه این مال دیگه داشته باشه وارث، پس اون مالش هم بگن به مصرف دیون بابا، هیچ کس نگفته اینو. ای پیداست که این مال با مالهای دیگه فرق میکنه، پس معلوم میشه این مال ارتباط به خود معیت داره که تغزامنها دیونه و وسایاش هم بذاشی میشه. و اون وقت مهمترش اونی که من عرض کردم دیه بعد از موت، یعنی اگر معیت و سرشو ببرن یا شکمشو پاره کنن، که اونجا روایات دیگه داره هیچ ربطی به وارث نداره و هیچیش به وارث نمیرسه، همشو به مصرف خیرات و مبرات برای خود معیت بده. پس معلوم میشه که معیت در حال موتش ملکم براش حادث میشه، ملکیتم حادث میشه. اینی که صاحب جواهر استبعاد میکنه، اونجا میگه و ما ابعد ما بین ذلک و بین القول به انه یملک جدیدا حقیقتا. اینو میخواد خیلی دیگه هو کنه، نه این هوش درست نیست. مالک میتونه، یعنی معیت میتونه مالک بشه. من عرض کردم اولا معیت معدوم نیست که علامه فرمود در تذکر معدومه، و عقیده ما انسان به مردن فانی نمیشه. و بر فرضی هم که باشه اعتبار کافیه، مردم اعتبار، ملک ملکیت یه امر اعتباریه، گنبد و بارگاه که نداره که حالا بگوی گنبد و بارگاه یه پایه میخواد، یه امر اعتباریه، برای هر چه اعتبار کردن همون میشه مالک. و عقلا برای میت اعتبار میکنن. بنابراین این ادله که آوردیم، یعنی ظاهر آیات و روایات و همینطور این که نماع ملک یا مثلا مثل دیه و اینها به مصرف میت میرسه، اینا همش میشه ازش استفاده کرد که میت در حال موتش میشه مالک بشه، حتی ملکیت جدیدم میتونه پیدا بکنه. بنابراین همطور که ظاهر آیات و روایاته، مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی است. و اون ادله‌ای که آوردن اون طرف علامه در تذکره آورده بود، اینا جوابش در ضمن داده شد. همون مسئله مشارکت ابن ابن را رو اون بیانی که ما کردیم جواب دادیم. همین که فرمود میت معدومه، نه خیر معدوم نیست و موجود است و مالک هم میشد باشه. علی حالا در این من عرفان با این عرفانه خب باشه و این مقدار وصیت، ببین حالا دین و مقدار وصیت که وصیت کرده ثلث مالم مال خودم، اون وقت به مصرف نماز و روزه و اینا برسونی، این مال وارثش باید به این مصرف ها برسه، یا میگم مال خود بابام، ثلثش مال خودشه، خودشم که بابا میره بهم میگه ثلثش مال خودم، مال خودم یه امر اعتباری است، عقلا اعتبار میکنه، میگه ثلث مالم مال خودم. بعدم که میای به مصرف برسونی میگی آقای وارث مال شماست، داره خرج بابات میکنه، نه بابا مال خودشه، خودش گفته ثلثش مال خود، عرف هم عرف اینو میگن. علی حالا ببینید، علی حالا به نظر میاد که حق در این مسئله همون طور است که شیخ در خلاف در مخصوص، حالا ما عبارتها بعد میخونیم در باب زکات، حالا که میرسیم عبارت ها که میخونیم وقت میدیم، شیخ در خلاف در مبسوط و همینطور علامه در بعضی کتبش، با اینکه در بعضی کتاباش برخلاف گفته، در بعضی کتبش محقق در شرایع، اینا همشون ازش استفاده میشه که مقدار دین و وصیت به حکم مال میت باقی. خب حالا در زائد بر دین و وصیت، یعنی آیا این که گفتیم به ملک میت باقی است، همه مال به ملک میت باقی است تا دین و وصیت ادا بشه، یا نه اون معنایی که ما گفتیم که بعدیت و بعدیت رتبی گرفتیم، نتیجهش این میشه که مقدار دین و وصیت، اینم اونی که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه، اون به ملک میت باقی است و ما بقی از همون اول منتقل به وارث شده. اون وقت نه همه اگه چون تو دین و وصیت رو بدهد مانعی نداره، حتی تضمین هم بکنه مانعی نداره. حالا ببینیم اگر نتیجه این معنایی که ما گفتیم در دین غیر مستغرق، یعنی اونجایی که دین به انداز کمتر باشد از ترکه، ما روایت داریم بر این که انسان میتونه تصرف بکنه در صورتی که به مقدار دین و باقی بذاره، همین دلیل میشه بر این که پس معلوم میشه اگر دین غیر مستغرق باشد همون مقدار دینش به ملک میت باقی است که شارع اجازه داده است تصرف در ما بقی را. از این روایات ما استفاده میکنیم که بقای بر ملک میت در دین مستوعب است و در دین غیر مستوعب اون مقدار دین و وصیتش به ملک میت باقیه، مازادش منتقل به وارث شده. پس تفصیل صحیح است. از بعدیت رتبیه که گفتیم معناش این میشه حتی در دین مستوعبم اگر بعد اومدن اونا ابرا کردن، ما کشف میکنیم معلوم میشه اینم منتقل به وارث شده بوده رو این مشی که ما کردیم. حالا ببینید این روایت صحیح است و در فقه به نظر میاد باید بر طبقش فتوا داد. اینکه آقایون نوعا میگن اگر دین و وصیت انجام نشد ورثه حق ندارن تصرف بکنن، در صورتی که نه دین مستوعب نباشد و ورثه میخوان دین و وصیت رو بدن، اینجا تصرف مانعی نداره. روایت داریم و صحیح هم هست. بله مشابه باشه، کلی باشه، شارع اجازه داده تصرف را در صورتی که دین و وصیت از بین نره، یعنی مطمئن باشیم از بین نمیره. باشه کلی فعل معین باشه. ببینید رئی باب 29 وصایا، اینجا محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد صفحه 407، محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی است، ان ابن ابی نصر که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی باشه، به اسناده انه سئل عن رجل. این روایت البته ظاهری است امام سوال کرده، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از بزرگان طبقه شش معاصر حضرت رضا است، او یه حرفی بزنه کمتر از روایت نی. و اینم که میگه سؤله، اما حالا منطقه معلوم نکرده سؤلش کیه. اگه ای به اسناده این نبود ما میگفتیم این حضرت رضا پرسیده، اما به اسناده انه سؤله او سندش معلوم نی. ولی بالاخره ابن ابی نصر بزنتی شخصیت بزرگیست. حالا وقت روایت بعدی هم داریم، سؤل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين، اولادی داره، زن و بچه داره و دینم داره، اينفق عليه من ماله، از مال این شخص میشد خرج زن و بچه داد با اینکه دینم داره؟ قال ان استيقن ان الذي عليه یحیط به جمیع المال فلا ينفق علیهم، اگر این شخصی که مثلا وصیه است میخواد خرج کنه، پدر مثلا بزرگی خانواده است، یقین دارد این که اون دین محیط به جمیع ماله، یعنی دین مستوعبه، فلا ينفق علیهم، هیچیش حق نداره خرج کنه، برای که این ترکه همش باید به مصرف دین برسه. و این لم یستیقن، اگه یقین ندارد که مستوعب باشه، نه یعنی به اندازه استیعاب نیست، خلاصه محرز نیست، فلینفق علیهم من وسط المال، از میونه مال. این من وسط المال ظاهرش میخواد بگه نه گدامنشی نه خیلی ولخرجی که خلاصه برا دین چیزی نمونه، به اندازه متعارف نون این زن و بچه رو بده. حالا روز اول مرده، بالاخره شب شده، سینا نون میخوان. اگه میدونیم دین مستوعبه، خب هیچ، بر برای اینا گدای کن. اما اگر چنانچه نه دین مستوعب نی، خردشون رو بده، دینم میدی. بله، این میگه علم یا از طریقه ظاهر این روایت نیست که همین که یقین نداره مستوعبه میشه خرج کنی، ولی به این اندازه مشکل است ملتزم شدن، همین اندازه منظور میفهمیم که خلاصه باید یک کار کرد دین از بین نره، دین باید ادا بشه. روایت بعدی ببینید، روایت بعدی: و به اسناده کلینی عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن الحسین ابن هاشم و محمد ابن زیاد جمیعا عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام مثله، نظیم مثل همون روایت، الا انه قال، متعای عبارتش اینه: این کان یستیقنو ان الذی ترکه یحیطو به جمیع دینه. ای یحیطو رو اونجا میگفت دین یحیطو به مال، این میگه مال یحیطو به دین. این تعبیر این کان یستیقنو ان الذی ترکه یحیطو به جمیع دینه فلا ینفق و ان لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال. خلاصه از این دو روایت معلوم میشه اینجور که ما سخت گیری میکنیم، میگیم چون بدهکارست یک قرون بدهکاره، تا تکلیف یک قرون معلوم نشه دست به تر و خوش نمیشه بیزاری. ایران ائمه فهمدن نه اینجورا نیست، اجازه دادن آن هرچه زندگی متعارفی. حالا بابا تازه مرده، شب زن و بچهش نون میخوان، بریم شب اول گدایی کنیم براش، برای اینکه یه خورده بده کاره. اگه جوریست که همه مالش به مصرف دین میرسه، خیلی خوب، بالاخره سم اول باید گدا کرد، جنگ اول به اصول آخره. اما اگه نه، جوریست که عرفیستا، جوریست که نه باباتون تهنم داده میشه، این دیگه سختگیری نکردن، گفتن تصرف جایزه. پس معلوم میشه رهنم به اونجور که بگیم این رهن همه مال رهن بر دین باشد که هیچی نشه تصرف بکنه، اینجور نیست. این اجازه دادن. بعد از اون که اجازه دادن ائمه، ما دیگه میگیم که به حسب فتوا مانعی نداره. ولذا در حاشیه اولاد الوسقا در همین مسئله در باب مکان مصلی ما اینجا نوشتیم نه، تصرفش در صورتی باشه مانعی نداره، خلافاً خیلی آقایون که اشکال کردن، مثل که این روایت‌ها نادیده گرفتن. میشه به این روایت فتوا داد در دین غیر مستوعب زائد بر مقدار دینش، معلوم شه مال ایناست که میشه تصرف بکنه. اگه بنا بشه همش به ملک میت باقی باشه یا حتی حال رهن باشن، نباید بشه تصرف بکنن. این جواز تصرف در دلیل بر این است که در دین غیر مستوعب فاضل بر دین و وصیت مال وارث شده اهل ای حاله. خدشه نداره، ما هم اگه همون اولی هم بود ما عمل میکردیم، چون بزنتی آدم این است که از خودش یه چیزی گفته باشه. و از اصحاب اجماع هم ها، از اصحاب اجماع هم ها، این که بزنطی نقل کرده ما یقین داریم از امام نقل کرده و راویش هم هر که میخواد باشه این روایت رو میشه بهش عمل کرد. علایالم ببینید، پس ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی است و در دین غیر مستوعب فاضل بر دین و وصیت به وارث منتقل شده، و اون بعدیت رتبیم که ما عرض می کردیم همین نتیجهش می شد. نتیجهش این می شد که اونی که به ملک میت باقیست اونیست که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه، مازادش ارث شده است و وقت تصرف کم مانعی نداره. یعنی امام نمیتونه اجازه بده. اگه مثل کلیه فعل معین باشه، اگه مثل کلیه فعل معین باشه که اونا ارث پدرشونه که نمیخوان، شخصم که مال اونا نیست، که اونا باید مقدار دین و وصیت انجام بشه، مثل کلیه فعل معین شخصیت مال وارثه. اگه ما اینجور گفت بله، یعنی شخص ببین، یعنی نه ولی اونا کلیه فعل معینو ببین، کلیه فعل معین گفتیم، یعنی به این معنا که مقدار دین و وصیت نامشخص تو این مال به ملک میت باقیه. این اندازه بود که همه مال ملک ای باشه، نه قبول نداریم. بله تصرف ایجاز، حتی اعیان هم میگیم یه حقه در دین مستوعب، در دینی هم که مستوعب باشد ولو مال به ملک میت باقی است، اما این اندازه رو ملتزم میشیم که وارث احق به عین ماله، یعنی وارث میتونه دین و وصیت رو از خارج بده و این مال رو تملک بکنه ولو الان ملکش نیست، اما احقیت رو براش قائلیم و همین احقیت سبب میشه که اگر یک نفر خارجی با این نسبت به این مال ادعایی دارد، اینجا وارث میتونه اقامه دعوا بکنه، حتی قسمش فایده داره. این که صاحب جواهر فرمودن حق، یعنی علامه در تذکره فرمود حق سبب نمیشد که این حق قسم داشته باشه، ما قبول نداریم هر حقی اینجور باشد، حقم سبب میشه که انسان برای اقامه حقش بتونه قسم بخوره. همین که وارث احق نسبت به این که تملک این بکنه، یعنی از خارج دینو بده و خونه باباشو تصاحب بکنه، همین احقیت سبب میشه قسمم بتونه بخوره و اینجا تصرفم میتونه بکنه. او مثل کلیه فعل معین رو طلبکار باشن، در جایی که من صائم از صبره رو میفروشم تشخصات مال منه. این دلیل صاحب جواهر نمیشه که همه مال ملک وارث باشه. خیلی خوب، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بله حالا دیگه که گذشته دیر شده.